بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم یا لیتها کانت الغازیه ما اغنا عنی مالیه حلک عنی سلطانی. بحث ما در این ده شب پیرامون موضوع قیامت بود و عرض کردم اگر کسی بخواد حق به بحث قیامت رو ادا کنه حداقل نیاز به 10 سال کار پی در پی و تحقیق و تفحص در آیات و روایات داره، چون بیش از 80% از آیات قرآن کریم یا تصریحاً در مورد قیامت است یا تلویحاً. و اگر مجموعه روایات رو با عینک آخرت سازی نگاه بکنیم اصلا نتیجه عمل کردن به قرآن و اطرت، نتیجه عمل کردن به اوامر و نواهی الهی، نتیجه توجه به فرمایشات حضرات معصومین آبادسازی آخرته. استفاده بهینه از این سرمایه بزرگ عمر و اینکه انسان چند سباهی که در این دنیا زندگی میکنه مسیری رو طی کند که منتهی به بهشت بشود نه به جهنم. لذا اگر ما با این عینک بحث معاد به کل مکتب اسلام نگاه کنیم، هر امری دارد برای آخرت سازی است و هر نهی دارد به خاطر قصه تخریب آخرت، که مبادا خدای ناکرده انسان به جهنم و به قهر خدا کارش کشیده بشه. چند شب در موضوع کسانی که روز قیامت کارشون به یالیتنی میرسه، ای کاش، که یکی از نشانه‌های جهنمی شدن در روز قیامت اینه که پرونده اعمال آدم و دست چپش بدن، و یکی از نشانه‌های جهنمی شدن اینه که بگه ای کاش، ای وای بر من، انگشت به دندان بگذد و حسرت بخورد که چرا چنین کارایی کردم یا چرا چنان کارایی رو نکردم. در این چند شب به چند تا از این آیات اشاره شد تا دیشب به 9 گروه از کسانی که میگن ای کاش این کار رو نکرده بودیم، این حرف رو نزده بودیم، این گونه زندگی نکرده بودیم اشاره کردیم که اگر بخوایم ما مطالب رو به عنوان سرفصلی عرض بکنیم که کسانی که دوست دارن آدرس این موضوعات رو بدانن، من سریع میگم. سوره انعام آیه 27، کسی که آیات خداوند، انبیا و اولیاء الهی رو تکذیر کرده باشه روز قیامت کارش به یالیتنا میرسه. دوم، کسی که از خدا و پیامبر اطاعت و فرمانبری نداشته باشه، سوره احزاب آیه 66 که توضیحاتش رو دادیم. سوم، کسی که با پیامبر خود همراهی به سوی حق نداشته، کم ولایت گذاشته، مسیری رو که اهل بیت و قرآن و پیغمبر اکرم تعیین کرده از مسیر دیگری زندگی خودش رو شروع کرده باشد و برمد در مسیری که انبیا نهی کردن، سوره فرقان آیه 27. کسی که در جهاد با دشمن شرکت نکرده، خودشو به تمارض زده، اون روزی که اسلام نیاز به او داشته تحلل کرده، روز قیامت تو سر خودش میزنه که ای کاش ما کم اسلام نمیگذاشتیم، در جهاد همراه با رزمندگان اسلام شرکت میکردیم و اسلام مسلمین رو یاری میکردیم. سوره نساء آیه 73. کسی که مغرور مال و مکنت دنیا بشه و به خداوند کفر ببرزه و در دادن صدقه و کمک به فقرا تعلل بکنه و فکر کنه اگر چیزشو به فقیر میده کم میشه و ضرر میکنه. سوره کهف آیه 42. کسی که پیروی از غاصبین خلافت و دشمنان اهل بیت علیهم صلوات الله کرده باشه و محبت دشمنان اهل بیت رو تو دل داشته باشه. سوره حاقه آیه 28. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. هفتم، کسی که پرونده اعمالش رو به دست چپش بدن. سوره حاقه آیه 25. کسی که کفر ورزیده باشه و روز قیامت ببینه برای آخرتش جز ظلم و گناه و فساد هیچی نفرستاده، تو سرش میزنه که ای وای ای کاش، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ولی دیگه این حرفا فایده ای ندارد. سوره نبأ آیه 40. و آخرین مطلب، کسی که عبادت خالص و کار نیک نکرده است. سوره فجر آیه 24. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. خدا رحمت کند استاد بزرگوار ما رو، مرحوم آیت الله امامی، که امشب هم افتخار داریم آزادشون و داماد محترمشون زینت بخش مجلس ما هستن. ایشون همیشه در درس تفسیر و اخلاقشون به این نکته اشاره می‌کردن که ما مسجدیا، ما مؤمنا، ما هیئتیا، ما همین خدامونو میگیم، ما در عمل به کارای خوب مشکل نداریم، ما صبح که بیدار میشیم تا شب خیلی کار خوب انجام میدیم. یعنی اینجور نیست که ما صبح بیدار بشیم برای اینکه گناه بکنیم تا شب، نه، توده مردم از مؤمنین صبح بیدار میشن برای اینکه مسیر خدا رو طی بکنن، مشکلشون در عمل به کارای ثواب و در طاعت الهی نیست، مشکل ما تو پست کردن عمله. یعنی کار خوب خیلی انجام میدیم ولی بلد نیستیم پستش کنیم، یعنی خرابش میکنیم با ریا، با کبر، با غرور، با منت گذاشتن، با خود بزرگ بینی، با مقایسه کردن خود با دیگران. این کیسه عملی که پر از عمل خوبه رو سوراخش میکنیم، لذا شب اول قبر میبینیم هیچی توش نیست، بعد تو سرمون میزنه میگیم بابا این همه روزه رفتیم، این همه روزه خوندیم، این همه کار خوب کردیم. میگن بله کار خوب کردی ولی خالص نبود. اگر خالص باشه وقت میپذیرن، وقتی نجس شد دیگه به درد نمیخوره. عمل خوب مثل شربت میمونه، یه دیگ بزرگ چندمنی شربت رو، یه استخر پر از شربت رو شما در تصور کنید، اگر یه قطره خون توش بریزه به درد فاضلاب میخوره، دیگه به درد خوردن نمیخورد. بگیم آقا یه قطره خون است، بله یه قطره خون برای دیگه شربت همه رو نجس میکنه. آدم یه لحظه خودشو در نظر بگیره، یک لحظه احساس کنه برتری دارد به دیگران، یک لحظه تو دلش بگه ببین من با اخوی خودم که از یه پدر و مادریم، ببین ما چقدر فرق میکنیم، او تو چه وادیه ما تو چه وادی هستیم. اینا خراب میکنه. لذا هنر میخواد کسی برای خدا کار کنه، پهلوان میخواد کسی بتونه از سرمایه های عبادیش محافظت بکنه. لذا روز قیامت پروردگار متعال میگه ما دستتو میگیریم، بهتم ارفاق میکنیم، اما حواست باشه عملی که درش خلوص نباشد به درد ما و به درد خودت نمیخورد. تو سرش میزنه که چرا با ریا آلوده کرده. برای که بهبهشو بگن، تعریفشو بکنن. حالا قصه خیلی داره، من دیگه میترسم به بحثای خودم نرسم، و الا حالا یکی از اون خاطراتی که عرضم به حضورتون من خودم با چشمای خودم دیدم رو عرض میکنم، خیلی عجیبه واقعا. خدا به حق امام زمان عاقبتامون رو ختم به خیر. شاگرد سال 62-63 بود، اوائل طلبگی ما بود، ورودی 60 هستیم ما به حوزه. ما از اصفهان آمده بودیم قم، بچه طلبه بودیم، بچه تر از حالا بودیم، که آیت الله العظما مرعشی رو ببینیم. اواخر عمر ایشون بود، اواخر عمر این بزرگوار بود. اتفاقا از شانس خوب ما یه اتفاقی افتاد اون روز، یادگاری برای ما موند، که روی منبر وقتی به قصه خلوص میرسیم اشاره به این خاطره بکن. ما این بچه طلبه گوشه نشسته بودیم، فقط جمال آقا رو نگاه میگردیم، چون شنیده بودیم ایشون بارها خدمت امام زمان رسیدن و واقعا استثنایی بود آقای مرعشی رحمت الله علیه. منحصر به فرد بود آسد شهاب الدین. نگاه به عالم نور داره، نگاه به عالم عبادت است. یکی از این حاجی بازاری تهران که از مقلدین آقا بود، از تهران آمده بود آقا رو ببینه. ما بعد فهمیدیم از رفقای 40 ساله 50 سالای مرعشی، مقلد آقا هم. خیلی عصبانی زاینی حاجی بازاری، از اون بازاری متدین، پالتوهای بلند نیمچه قبا پوشیده بود، پیدا بود تو بازار تهران رو این آقا حساب میکنن. بازاری تهران اگر خواستن حساب مالشون رو بکنن پیش این بازاری میمدن، چون فقه خوب بلد بود، مسئله دون بود، بازاری بود، اما یه نیمچه آخون بود، چون ارتباط با علما و مراجع داشت. از چشمان او آتش میبارید از عصبانیت. لذا مهدی وارد شد، آیت الله العظما مرعشی نگاه کرد، گفت آقای حاجی فلان ناراحتی؟ گفت بله خیلی عصبانیه. چتونا؟ گفت یه مشکلی پیش اومده، من از تهران فقط برای همین اومدم که تکلیف منو معلوم کنی. چی شده؟ گفت آقا یه مسجدی ما داریم توی بازار، اونجا من هر روز نماز ظهر میخونم و صف اول مسجدم، صف اول نمازم میشینم پشت سر آقا. دوست دارم آقا وقتی بلند میشه از سجده بلند میشه قیام بکنی، عبای او رو سر من کشیده بشه، یعنی مثلا کلم به پشت پاشنه پا آقا بخوره، اینجوری. این علاقه داشت به علما، همیشه جمعه اینجور. چند وقت قبل ما یه رو دیر رسیدیم، یه آقایی واسده بود جای ما نماز. من دیدم جای من اشغال شده، خیلی ناراحت شدم و دیگه تو صف اولم جا نبود، رفتم صف دوم پشت سر اون کسی که جای من ایستاده بود. آخه میدونید دیگه مساجد غالبا صف اول سرقفلی داره، میدونید آخه ارث پدرشونه دیگه، اینجا جا حج حسنه، اونجا جا حج حسینه، اونجا جا حج رضاست، اگه جا به جمع وایسن نماز بخوانن باطل است نماز. این عقیده خیلی از مقدسا و مسجدیامونه که من اینجا 30 سال اینجا نماز میخونم. بدبختی جلو جا نیست برای امام مؤمنا. میگه تو نماز جماعت هم هرچی نگاه به جلویه میگردیم، ای تو دلمون نفرین میگردیم، خدا مرگت بده امروز اومدی جای ما را گرفتی. جا قهدی بود تا آمدی اینجا و چی جا ما وایسادی؟ از بغل دستیاش هم ناراحت بودم که چرا بهش نگفتن اینجا جای فلانه، یعنی به صف اول حوش میدادم. نماز که تموم شد شک کردم، ای خب اگه برای خداست، اولا مسجده که کسی نخریده که، هر کی بیاد زودتر مورشو بگذاره وایسه، اینجا اونجاست، حق ندارد کسی او رو بزنه کنار، برو کنار، من همیشه اینجا میسته نماز باطل. جا نیست که، جا منه و جا اینه داره، مسجده، مسجد خداست. گفت آقای مرعشی، یه وقت من به خودم آمدم گفتم ببینم مثلا این نمازایی که ما این 20-30 سال توی این مسجد خوندیم برای خداست یا نه. حالا یه روز ما دیر آمدیم صف دوم رسیدیم، نماز ما به دل ما نچسبید. چرا؟ چون صف اول نبودیم. این نماز چیه؟ شک کردم به نمازام. آقای مرشی فهمود یه چیز بگم ناراحت نمیشی؟ گفت نه. فهمود برو تمام 30 سال نماز رو دوباره بخون، چون برای خدا نخوندی، برای جا خوندی، برای صف اول خوندی. برای خداست اینجا بخونی یا اونجا بخونی چه فرقی میکنه؟ اگه برای خدا منبر میری بذار یکی دیگه منبر بره. اگه برای خدا هیئت میبرید بذار این هیئت زودتر از شما بره. اگه برای خدا و امام حسین هیئت داری میکنید بذار مداح او هیئت زودتر از مداح شما بخواند. این من و تویاست که کارو خراب میکنه. ولذا من خیلی دلم برای هیئتیای کاشان روز قیامت میسوز. خیلی. حالا چرا جرأت ندارم بگم، چرا قیامت عرض میکنم؟ یقول و یا لیتنی قدمت لحیاتی. خیلی کار خوب کرده است اما برای خدا نبوده است، برای نفس بوده است، برای اسم بوده است، برای من بوده است. این من بمب اتمی است که کاخهای بهشتی رو خراب میکنه. این من تباه میکند اعمال را. و دعوای بین انبیا و طاغوت هم سر همین کلمه من بوده. اصلا فرق بین موسی و فرعون، فرق بین نمرود و ابراهیم سر همین کلمه است. موسی میگه هو الله ربی، خدا خدای من است، او خدای من است. اما فرعون میگه انا ربکم الاعلا. موسی میگه او، فرعون میگه من. اصلا که میگن فلانی فرعون است، فرعون است، یعنی میگه من، من. اما اگه میگه خدا نشونه دارد تو عمل بکن، تنبیه یکی دیگه رو بکنن و بکنن. تو برای خدا کار بکن، اثرش خدا بله میگذارد. امسال ماه مبارک رمضان، چند سال من یه دهه میرم حسینیه کربلایی های مشهد، چند ساله یه دهه ما رمضان، در اول ما مبارک رمضان مشهد. امسال رفتیم دیدن یکی از علما که کربلایی نجف هم بوده، علمای بزرگ عراق رو هم میشناسه، همه هم براش اعتباری قائلن. ایشون صحبت از آیت الله العظما خویی شد رحمت الله علیه. گم من خودم شخصا از آسد ابوالقاسم خویی اعلی الله مقامه الشریف این سوال کردم. گفتم آقای خویی، مرجع ما زیاد داریم، شما ماشاءالله نفست با بقیه نفس فرق میکنه. این عبارت ایشونو میگم ها، که امانت داری کرده باشه. اکثر شاگردات مرجع شدن، مجتهد شدن. تو نون کجا را میخوری که اینقدر امام زمان و اهل بیت به تو عنایت داشتن؟ ایشون میگه من رمز موفقیتم یه روایت از امام باقر بود. اگر کسی امشب این قصه را بفهمد در خانه، اگر کس هست هم یه قصه بس هست، به خصوص بچه طلبه ها، به خصوص طلاب محترم، حالا چه معمم چه غیر معمم، میخوای یخت بگیره، کتابات را همه بخونن، پا منبرت همه بشینن، صدات نمک داشته باشه، بیان داشته باشی، اثر بگذاری، نماز جماعت شلوغ بشه، مسجد پر بشه، دنبال چی میگردی؟ پاکت های سنگین سنگین که به من میدن 20 میلیون 30 میلیون میگن من میام اینجا. بله تا 50 میلیونش هم گفتن کورش او کس که نمتونه ببینه به من میدن. اگه پاکت های سنگین سنگین 100 میلیونی میخوای این قصه به دردت میخوره. ایشون فرمود که من یه رو بهار رو داشتم مطالعه میگردم، رسیدم به یک روایتی از امام باقر سلام الله علیه که امام باقر فرمود یه روز حضرت ابراهیم شیخ الانبیا خلیل الرحمن زنبوره رو دید. دیدی زنبوره به اندازه یه بند انگشتشم نیست، یه چهار تا ویز ویزم میکنه و اینا. دیگه به قول خودمون گفت خدا یا آخه این زنبور دیگه، این اصلش دیگه کجا بود؟ این اصل کجا میاره؟ زرافه با این همه گردن اصل ندارد، فیل با او هیکل اصل ندارد، شیر با او همه قدرت اصل ندارد، طاووس با اون همه زیبایی اصل ندارد. حالا یه زنبور کوچولو، این اصلش اونم اصل مصفا و شفا و بخش، اصلش کجا؟ ندامت دستت دراز کن من نگاه کن، اینجوری اینطوری ابراهیم دستشو دراز کرد، دستشو کشید، یه زنبوری معمور شد اومد روی دست ابراهیم نشست، یه مقداری ویز ویز کرد و رفت. رفت ابراهیم دید که اصل نی، من واقعا یه وقت ویز ویز کرده. ندامت کف دستت نگاه کن، کف دستشو نگاه کرد، دید یه قطره اصله. گفت خدای زنبور روی دست من نشست، اصل چپ دست من، قصه چیه؟ ندا آمد آقای ابراهیم او ویز ویزشو میکنه، اصلشو ما میدیم. نمش مهمونه هست. بعد آقای خویی میگه منم فهمیدم، بعد برم گوشه حوزه بشینم ویز ویز کنم، اصلشو باید. منم رفتم دنبال تدریس، گفتم خدایا منم مثل این زنبوره که مأمورش کردی رو فلان گل فلان گل فلان گل بنشیند، که اگر روی اون گل و اون شهد را بنوشد تو عسل دارش میکنی، به وظیفه خودش عمل میکند. منم من آخوندم به وظیفه آخوندیم عمل میکنم، تو تدریس من عسلی کن، تو زندگی من عسلی کن، به وظیفتون عمل کنید، به تکلیفتون عمل کنید. کاری نداش بشید نتیجه چیه، نتیجه هر چی میخواد باش. بنده رو وعده بگیرن برای کاشان، تصور کنید یک نفر نیاد، خلوتترین هیئت و منبر و جلسه باشد تو کاشان، اگه برای خداست بینی و بین الله بلند جواب منو بدید، اگه برای خداست من ضرر میکنم بینی و بین الله؟ حالا اگر تمام مردم کاشان بیان، تمام این خیابونا بر بشود از جمعیت، چه خبرت دانشمند داره منبر میرود، اما برای خدا نباشد، به درد قیامت من میخورد، به زهرای مرضیه نمیخورد، به زهرای مرضیه نمیخورد. اونی که به درد میخورد اخلاصه. برای خدا بگو تو نیکی میکنو در دجله انداز، تو برای خدا کار کن، خدا مدیون من و شما نمیشه، خدا قانون خودش رو نمیشکنه، لا یخلف المیعاد، خدا خودش وعده داده با من رفاقت کنی پادشاهی میکنی، پس با خدا باشو و الا روز قیامت تو سرت میزه. ایداد ویداد میلیونی میلیاردی پول دادیم حسینی و مسجد ساختیم، اما یک آجرش به درد شب اول قبر ما نخورد. اما الله اکبر، یه آه کشیدن ولی مخلصانه به درد میخورد، یه آه میکشد. مرحوم دعایی یزدی در کربلا پرده ها کنار می رود، سید الشهدا در عالم مکاشفه به آقای دایی میگه وقتی برگشتی یزد، سید خدا برو در فلان خانه، آدرس امام حسین میده، یه پیرزنیه، سلام منو به او پیرزنه برسان، بگو اینقدر خودتو اذیت نکن، پاهات درد میکنه، نمیخواد رو پشت بام بری، همون تو اتاقت هم بگی السلام علیک یا ابا عبدالله، ما میپذیری. قبل از اینکه وارد یزد بشی یه هیزم شکن است، سلام من و آقای دایی به اون هیزم شکنه برسن، بگو کربلا نیامدی ولی کربلا ایت رو نوشتیم قبول کردی. چرا؟ برای اینکه این آقا اتفاقا زرتشتی هم بوده، اتفاقا مسلمون هم نبوده. آقای دایی با کاروان اومده بیاد از یزد بیرون، یکی یادش میاد که باید یه مقداری هیزم بگیره، میره از زن این ارزم به حضورتون که هیزم شکنه که زرتشتی هم بوده، میگه یه مقداری هیزم بده. زنه پولشو میگیره، هیزمو میده، داره میاد شوهره میرسد به زنه، میگه که به زنش میگه این چی کار داشت؟ گفت این هیزم گره. گفت عجز همین کاروانای کربلاست. گفت آره. دوید دنبالش. گفت آقا بیا. گفت بله. گفت بابا چهار تا دیگه چوب ما بدیم به زائر حسین پول بگیریم. بابا حسین شما مال ما هم هست، بذار ما هم چهار تا تیکه هیزم داده باشیم، اجاقی گرم کنی، غذایی گرم کنی، خدای حسین شما قبول کنه. امام حسین میفهمد آقای دعایی، برو به او هیزم شکن زرتشتی بگو چهار تا هیزم دادی حسین زهرا قبول کرد. تو هم کربلا برات نوشته شد. خبر وقتی رسید میگن 70 خانواده زرتشتی به برکت همین یک پیام امام حسین از شیعه امیر المومین و سید الشهدا شد. آمد در خونه پیر زنه، خانم بله من سفیر حسینم. آقای دعایی خودمونی. بله. خب سادات مهم و مشهور و معتبر یزدن، هنوزم نسل ایشون هست، هم از علما. آقای دعایی بفرما تو. میگه من تازه کربلا آمدم. امام حسین سلام رسون. شبا تو میری رو پشتمون سلام میدی به ابی عبدالله، گریه میکنه، میگه بله شما کجا میدانید؟ میگه ما چند وقت پاها درد میکنه؟ میگه آره خیلی از این پله ها برم بالا مشکلمه، اما از خدا خواستم تا زندم درم رو پشت اون شب که میشه رو به کربلا سه مرتبه بگم السلام علیک یا ابا عبدالله. میگه گفتم. امام حسین فرمود حاج خانم تو اتاقت بگو، اذیت نکن خودتو، همین که تو اتاق استباز سلام به ما بدی ما قبول میکنیم. یه دقیقه یه کسی میلیاردی پول میده یه حسینیه میسازه، یه شنش، یه دونه ریگش، یه دونه خشتش، یه دونه آجرش به درد قیامتش نمیخورد، اما یه وقت یکی با تمام وجود سه تا سلام میکنه امام حسین میگه قبول کرد. مردم بگذارید صاحب بهتون بگم، امام حسین و دم دستگاه سید الشهدا و خدا به کثرت نگاه نمی کنن، به کمیت نگاه نمی کنن. به چی نگاه میکنن؟ به کیفیت نگاه میکنن. کیفیت عمل به اخلاصش. خراب نکنید و الا روز قیامت هم تو سرش میزند که ای وای ای وای ای وای، یک کار نیک برای قیامتم ذخیره نکردم. و دهم، کسی که به مال و اموال و قدرت و سلطنتش امید داشته باشه، که این آیه 27 و 28 و 29 سوره حاقه رو میگن مال قصه هارون رشید هم وقتی داشت میمرد به همین سه آیه اشاره کرد. مریض شده بود، بهش نمیگفتن سرطان گرفتی به قول امروزی ها، مردنی هستی. هارون رشید هم خیلی زرنگ بود، دیدی هیچ کس بهش نمیگه، همه میگن انشالله جناب خلیفه بهتر میشن. دستور داد برید یه طبیب بیارید که از رنگ ادرار میفهمید مریض چشه، از رنگ ادرار میفهمید. وقت ریختن ادرار جناب خلیفه رو دست داد توی شیشه، گفت چند نفر دیگه هم بیان خلاصه شیشه های مختلف کنار هم بگذارن، و خودش وایساد رو پشتمون یا رو اون طبقه دوم پرده کشیده که ببینه واقعا حقیقت چیه. گفت دکتر رو بگید بیاد. بعد یکی یکی داد میزد یا میگفت آ این صاحب این شیشه، صاحب این ادرار مشکلش اینه، صاحب این ادرار مشکلش اونه. یه وقت تا رسید به شیشه خودش، گفت مال هر که هست کفن رو و قبرش رو آماده کنید، کار تمومه. تا شب میمیرد، تا فردا صبح میمیرد، خیلی عمر کند 24 ساعته. تا دید مرگش حتمیه شروع کرد این آیات خودش خوندن، چون آدم خودش میدونه با خودش چه کرده است. یا لیتها کانت الغازیه، ای وای ما اغنا عنی مالیه. وقتی مرگم فرا رسید زندگی حسرت بار من به پایان میرسد وقتی مرگ میاد، بعد نگاه میکنم نم اموالم کمکم نمی کنه، هیچ مشکلی رو مال نمیتونه حل کند. حلک انی سلطانیه، تو به هارون رشید باش، قوی ترین حاکم اسلامی باش، مشهورترین و قدرتمندترین حاکم اسلامی باش. چقدر ممالک اسلامی زیر نظر این آقا بود. تا وقتی مرگ میاد، نه سلطنت، نه شهرت، نه مکنت، نه مال، نه رفیق، نه شریک، نه خانواده، هیچی به داد آدم نمیرسد. مواظب باشید دلتونو خوش اموالتون، دلتونو خوش رفیقاتون نکنید. نوشتن ملا فتح الله کاشانی سکته کرد، فکرن مرده، غسلش دادند و کفنش کردند و تو قبرم گذاشتنش. و بله، اون وقت یک لحظه حالش خوب شد و از قبر اومد بالا، نجات پیدا کرد، همه در رفتن، همه فرار کرد. ولی دیگه ملا فتح الله زنده شده بود، کاریش نمیشد بکنی. دیدن گریه میکنه، گفتن چی شد؟ گفت من حالم خوب بود، فقط نمیتونستم حرکت بکنم. دیدم آخر کار توسل به علی اصغر امام حسین پیدا کردم. ای شش ماهی ابی عبدالله، بدادم برس یه فرصت دیگری، یه لحظه خلاصه توان و قدرت رو خدا به من برگردون. بعد تو قبر نذر کردم که اگر از قبر و این قصه نجات پیدا کردم، یه دوره تفسیر بنویسم. و نوش. بله و نوش. اون وقت میگن تا زنده بود ملا فتح الله گریه میکرد، تا زنده بود گریه میکرد و مینوشت، گریه میکرد و منبر میرفت، گریه میکرد و نماز میخوند. یه روزی که بهش رسید، آه چنین گریه میکنی؟ گفت چیزی رو که خدا به من نشون داد به شما نشون نداد. من سکته کرده بودم، گوشم میشنید، دیدم تو تابوت، تو غسالخونه، به طرف قبر همه دارن گریه میکنن، اما یک نفر برای من گریه نمیکنه، همه برای خودشون گریه میکنن. دیدم زنم داره گریه میکنه، میگه ای وای بی شوهر شدم. بچم میگه ای وای بی بابا شدم. مسئول هیئتمون میگه ای وای بی آخون شدیم. مسجدمون میگفت ای وای آقا کجا بیاریم، بی امام جماعت شدیم. دیدیم همه دارن بر خودشون گریه میکنن، یکی نگو بابا این ملا فتح الله مادر مرده، حیف بود مرد. دیدم همه بر خودشون تو سرشون میزنن. و یادم افتاد به حدیث پیغمبر که امام صادق نقل میکند که برای هر مردی و برای هر فردی ستارفیم، برای هر کسی ستاره. یه رفیق است که تا زنده باشی یا بمیری با توه، جدا نمیشه. یه رفیق تا زنده هستی با توست، وقتی ملک الموت میاد خداحافظی میکنه و میره. دیگه تنها برو، من دیگه کاری با تو ندارم، خدا رحمتت کنه. یه رفیقم هست وقتی زنده هستی با توه، وقتی میمیری میگه من دیگه مال تو نیستم، مال وارثام، دیگه ربطی به تو ندارد. رفیق اول که چه باشی چه نباشی با تو عمل است. رفیقی که دم قبر میاد رفیقا و مریدا و مردمن، و رفیقی که تا قبر میاد، تا دم قبر میاد، وقتی میمیری دیگه کاری با تو ندارد، مال دنیاست، میره برای اونا که وارثن. حالا برید فکرشو بکنید ببینید با کدوم از این سه تا رفیق باید رفیق شد، دل به کدوم اینا باید بست. اونایی که دل بستن به مرید، دل بستن به شریک، دل بستن به شهرت، دل بستن به مال، دل بستن به مکنت، روز قیامت تو سرشون میزنن که ای وای خدا اصلا ای کاش من رو خلقم نمیکرد. فکر کردم بچه هم کاری برام میکنن، فایده نداره. بعد میگن حال رشید وقتی که این ستا آیه رو خون، خودش برا خودش آیات بعدی سوره حقرم خون، گفت من میگن خضو فقلو ثم الجحیم صلو، میدونه چی کار کرده. میدونه چه ظلمی کرده. میگه آی هارون رشید حالا که میمیری ملکان عذاب میگن بگیریدش، به زنجیرش کنید، به طرف جهنم بکشونیدش، به طرف جهنم ببریدش. خدایا به حق امام زمان عاقبتامونو ختم به خیر کن. و یازدهم، کسی که بر پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت تفرید کرده. یه مقداری دل بدید این قصه رو، من امشب میخوام این موضوع رو تمامش کنم. آیون در مورد اهل بیت مردم سه دستن، یا از اهل بیت جلو میفتن میشن غالین، یا از اهل بیت عقب میفتن، یا پا جای پای اهل بیت میگذارن. یعنی قطعه قطعه شون کنی دست از اهل بیت بر نمی دارن، هرچه اهل بیت می گوید ولو به ضررشون باشه. من یه مدل از هرچی آدم ها رو می خوام براتون بگم، اگه خسته نشدید تا این پنکه رو روشن می کنن یه صلوات محمدی قد. اینا که جلو می افتن، اونان که امام صادق گفتن خداست. یه عده زمان امام صادق گفتن امام صادق خداست، مثل یه عده زمان امیر المومنین که گفتن علی خداست. نقالی یه دعوه افتادن اصلا اهل بیت به مسلمانی قبول نکردن، مثل وهابی ها، مثل سلفی ها، مثل خوارج، بر دودمان دشمنان علی و بنی امیه لعنت باد. اما یه عده نه عقب افتادن نه جلو افتادن، پا جا پای اهل بیت گذاشتن، مثل ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر بچه کوفه است. اینا رو میگم خطکشا رو یاد بگیرید جوونا، اینا رو میگم اسوه ها رو ببینید بشناسید جوونا، اینا رو عرض میکنم ببینید در تاریخ چه ستارگان درخشانی از آسمان هدایت و ولایت موندن، می درخشن. اما من و شما سرمون به آسمان هدایت نیست، چشامون رو زمین دنیاییه، آسمون پر ستاره است، ولی من چشم جای دیگه است. من دنبال ستارگان فوتبالم و ستارگان سینما و ستارگان نمیدونم کجا و کجا. های ست بالا کن می ستارگان آسمان هدایت کیاد. ابن ابی عمیر رئیس شیعیان کوفه بود، اول تطمیعش کردن بخرنش، علی خودش را نفروخ، تهدیدش کردن گفت هر کاری میخواین بکنی، گرفتنش زندانش کردن، محکوم شد به 1000 ضربه شلاق، نه با تناب و تسمه و چرم، نه 1000 شلاق با چوب که دور تا دور این چوب پر میخ بود. فانی تاریخ پیراهنشو در می آوردن 10 دونه می زدن، این گوشتاتی که تیکه می شد از بدن جدا می شد، قش می کرد 10 20 سال زندان. تو 20 سال 1000 شلاق اینجوری خورد، تمام بدن آش و لاش بود. بدترین شکنجه ها رو دادن، گفت من لیست شیعه های علی رو نمیدم، چون میداد همه رو عدم تیق، تمام اموالش رو مصادره کردن. ابن ابی عمیر را اسمش رو حفظ کنید جمون ها، ابن ابی عمیر شیعه با اخلاص اهل بیت. یه عده از مردم کوفه پول گذاشتن رو هم، 350,000 دینار دادن و اینو از زندان آوردنش بیرون که حبس ابد نشه، ولی 20 سال زندانیش طول کشید. این بدن تیکه تیکه میشد، میذاشتن یه مدت خوب بشه دوباره 10 دیگه. خب حالا از زندان اومده بیرون، بدن آشولاش، 20 سال تو زندان رفته، تمام اموالش مصادره شده، 1 درهم نداشت، چون شیعه اهل بیت هم هست سرش برای کسی خم. دیدی بعضی ها خودشون شیعه میدانن تا یه مقداری زندگی بهشون فشار میاره میرن میدونن پیش ربا خوره و نزول خوره نزول میگیرن میرن پیش ربا خوره و نزول خوره پول میگیرن. یه عده آمدن گفتن آقای ابن ابی عمر چه کنیم؟ گفت خدا بزرگ است. قبل از اینکه این آقا رو برن زندان یه کسی از شیعه ها اومده بود 100,000 درهم از ابن ابی عمر قرض گرفته بود برای کسی که جوانای کاشی آسمون جله همه زندگیشو بردن خودشه با این بدن علیل و ذلیل با یه مش زن بچه چه کنه؟ آیا 100,000 درهم پولی خوبی هست یا نی؟ از خودشه دیگه. نرفت بگه پول ما رو بده. خود طرف تا فهمید ابن ابی عمر آزاد شده خونش رو فروخ پولا رو ریخت توی کیسه آمد به ابن ابی عمر گفت آقا این پولتون ببخشید بدهید. ابن ابی عمر پولشه دیگه، بعدی 20 سال داره پولاشو آورده دیگه. اهل نزول هم نیست که بگه بس 20 سالش چی شد ها؟ ولی من چون ابن ابی عمرم حالا 10 سال تخمیم میدم 10 سال دیگه اش چی شد. نه چی گفت؟ گفت که زمانی که توی پول من گرفتی کارگر تو بازار نبودی؟ گفت چرا؟ گفت الان شغل توسط شده کار حسابی پیدا کردی؟ گفت نه من همون کارگرم. گفت این 100,000 درهم از کجا آوردی؟ گفت آقا حلاله حلاله. گفت میدونم حلاله، از کجا آوردی؟ گفت خونم رو فروختم دیدم شما محتاجتر از من هستید، پول خونم رو برداشتم یه مقدارش رو یه خونه کوچیکتر گفتم بده شما رو بدم که الان یه درهم هم تو جیبتون نیست. زد زیر گریه. آقای ابن ابی عمر چی گریه میکنی؟ گفت خیلی ممنون، تو میگه منو شیعه امام صادق نمیدانی؟ گفت چرا؟ شما رئیس شیعه های امام صادقی، شما بزرگ ما هستی. گفت منو شیعه میدونی؟ گواره زد تو سرش. گفت خاک تو سر من کنم، تو منو شیعه میدانی؟ و مگه نشنیدی که امام صادق فرمود بازاریا گوش کنن، مردم گوش کنن، کسبه گوش کنن، اداره جاتیا گوش کنن، همه گوش کنن. امام صادق مگه نفرمود اگر از کسی پولی خواستید و طلبی داشتید مجبورش نکنید بره خونش رو بفروشه زابرا کنه زن بچه‌ش رو؟ به چند گردی خونه تا وروختی زن بچه‌ت رو بیچاره کردی؟ به امام صادق قسم یک درهمش رو بر نمیدارم، برو خونه تو پس بگیر. خودش محتاج یک درهم است ولی میگه امام صادق میفرماد حق ندارید کسی رو وادار کنید خونه بفروشه طلب بده. حالا بیار تو دادگاه نگاه کن مسلمان ها چه میکنن، چه روزی به سر هم میارن. حالا بشید توجیه کن که اگه ابن ابی عمر امروز بود میگفت این حرفا من سرم، بشی توجیه کن اشکال ندارد، ولی بدان من وظیفه خودم را گفتم. یه وقت یکی میخواد مال مردمو نده، یه وقت یکی میخواد بده ولی نداره که بده. اگر ندارم حالیت نشه خدا هم همون معامله رو با خودت میکند و یک کسی رو گرفتار او میکنه شما رو که هر چی میگی بابا بساز میگه من ما نمیسازم، چون دست بالا دست بسیار است. حالا یه شیعه مثل ابن ابی عمر شلاق میخورد؟ نه، چوب میخورد با میخ، اما آبروی امام صادق حفظ میکند. یه عده هم هستن از امام صادق و اهل بیت عقب میافتن، تفرید میکنن، کم اهل بیت میگذارن و این کم اهل بیت گذاشتن خودش یک دهه میطلبد. از پیرن مشکی نپوشیدن میگیری تا سینه نزدن، تا یه پارچه عذاب و سر مغازت نزدن، مادر بزرگت که میمیره پیرهن مشکی میپوشی، بابات که میمیره یه پارچه مشکی بلو سر خونت میزنی، یه پارچه مشکی بلو سر مغازت میزنی که همه بفهمن این آقا پدرش از دنیا رفته است و عزیز دل زهرا تکه تکه شده است و خدا هم فرموده دو قرآنش که اگر کسی شاعر الله را تعظیم کند این نشانه تقوی قلوب و تقوی قلب است. میفهمی حرفا رو؟ ولی میگی پیرهن مشکی برای چی بپوشم؟ ما این کم گذاشته برای اهل بیت، برای ننجونت میپوشی، برای امام حسین نمیپوشی، برای ننجونت همه کاری میکنی، برای عزیزت همه کاری میکنی، برای پدر و مادرت همه کاری میکنی، به امام حسین که میرسه میگی ولش کن اشکال نداره. ولی یه جمله بهتون بگم، خدا امام حسین رو برای من و شما خلق کرد که به هر بهونه‌ای به خاطر حسین دستمونو بگیره، احدیم رو کره زمین برای حسین گریه نکنن، این 7 میلیارد برخصن. مگه نرخصیدن کربلا؟ مگه نرخصیدن کربلا؟ مگه کف نزدن کربلا؟ مگه کل نکشیدن برای حسین؟ مگه خو نکردن؟ 7 میلیارد رو کره زمین کف بزنن روز عاشورا، بگن الحمدلله حسین تیکه تیکه شد. حسین گریه کن دارد، ماهیان دریا براش گریه می کنن، ملائکه گریه می کنن، در و دیوار برای حسین گریه می کنن، جنیان گریه می کنن، حیوانات گریه می کنن، آسمان گریه می کنن. حسین محتاج پیرهن مشکی من و تو نیست، این زرنگی من و توست که با یه پیرهن مشکی به حضرت زهرا میگیم زهرا جان ما عزادار عزیزت هستیم. تفرید کردن شاخ و دم ندارد. اسم بچه تو اسم یک همین عجق و عجقای امروز که مد شده بگذار، بگذار اشکال ندارد، هر اسمی دلت میخواد برای بچهت بگذار. اما من یه روایت میخونم برات از کامل و زیارات ابن قولبی که تمام علمای سنی و شیعی در مقابل این کتاب زانو میزنن و همه علمای سنی هم این روایاتو قبول دارن. ببین ضرر میکنی یا نمیکنی، ببین ضرر کردی یا نه، که وقتی کسی اسم بچهشو مثلا حسین بگذارد، خب یه مادر صبح که بیدار میشه تا شب چند بار عدد بچهشو اسمشو صدا میزنه؟ ده ها باره میگه حسین بیا دیگه. روایت داره تا اسم بچهشو صدا میزند فاطمه در عرش صدای نالش بلند میشود، میگه خانم آقا اگه حسین خودتو صدا میزنی داغشو ندینی، خیرشو ببینی، اما اگه حسین منو صدا میزنی کربلا قطع قطعش کرده. به خاطر اسم حسینی که رو بچت گذاشتی زهرای مرضیه روز قیامت یه جور دیگه با تو برخورد می کند، یه حقی گردن اهل بیت پیدا می کنی، زرنگ باشید حق گردن اهل بیت پیدا کنی. وقتی آدم سرشو می اندازه پایین، روایت داره اگر گریم نمی آدا گریت هم نمیگیره، حالت بکا بگیر، همین که پیشانی تو اینجوری دست رو پیشانی میذاری سر میندازی پایین، گریه هم نمیکنی ها، حال گریه نداری، که روزه خون بلد نیست روزه بخواند، یا گریه ها تو کردی اشک چشت خوش شده است، اما به حرمت روزه امام حسین سرت میندازی پایین، دست رو پیشانیت میگذاری، حرمت برای حسین قائل میشوی، حق گردن مادرش زهرا پیدا میکنی. کم ابی عبدالله نگذارید مرد. یه بار دیگه میگم آیشم میخوانم، من با آیات قرآن دارم استدلال میارم، حرف خودم نمیزنم. مردم جوونا قربونتون برم، خدا امام حسین خلق کرد که کسی جهنم نرود، این کشتی ابی عبدالله مردم رو به ساحل میرساند، اما خودت هم یه کاری کن که پات به کشتی امام حسین برسد، خودتو ننداز از کشتی پایین. این سمیرت و نجات تا حالا همه رو به ساحل رسانده است. میدونید دست چقدر آدم گرفته به خاطر همین گریه، به خاطر همین ناله. قرآن میگه تو سوره مبارکه زمر آیه 56، انتقول نفس یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله. تو سرش میدنه میگه ای وای کم جنب الله گذاشتم. جنب الله یک بار تو قرآن مطرح شده، اونم فقط آیه 56 سوره زمر است. امام صادق فرمود ما جنب اللهیم، کم اهل بیت گذاشتیم. تو روزه، تو گریه، تو انتقاب اسم، تو سیاه‌پوشی، تو سینه زدن، تو موکت بند کردن، تو پذیرایی، تو پرچم زدن. ما همه اینا رو روایت داریم، همه شو روایت. من از آیت الله امامی بگم، آقازاده‌شون اینجا نشستن، شاهد. من از بیت آیت الله امامی بگم، آیت الله امامی خودشون میفرموده. مادر من، مادرشون، خدا رحمت کنه مادرشون و پدرشون و خودشون و برادر عزیزشون، اینا نسل در نسل آیت الله و فقیه بودن تا به امام صادق برسن. نسل آیت الله امامی در اصفهان، اینا فرزندان امام صادقن. نسل در نسل فقیه آیت الله، همه هم مؤثر و مفید، همه هم آبرودار، انصافاً ستاره درخشان آسمان اصفهانن، نگین انگشتر استان ما و شهر ما. ایشون می‌فرمودن مادر ما، که خود مادرشونم دختر یکی از مراجع وقت بود و علمای وقت، ایشون خیلی محتاط بوده، روزه می‌رفته، چون قدیم تشت می‌گذاشتن استکان البیکی ها رو مثل حالا با آب کر بله نمی شستن. شون احتیاط میکرده، میدن بچه ها نجس و پاکی سرشون نمیشه. بعضی هاشون حاج خانم میگفته بعض وقتا دیوونه ها دیدید، خب دیوونه که تکلیف ندارد، نجس و پاکی رعایت نمی کنن، نمی خوردن. خیلی زن تمیز و پاک و پاکیزه ای بود. هر وقت روزه میرفتن میرفتن خوب گریه میکردن، اما چای نمی خوردن. احتیاط میکنه، نه چای امام حسین، نه به خاطری که عرض میکنم، نه که توهین کنن، نه نه نه، به خاطر این اسپاکیه که توی تش همه رو با هم میشستن. آیت الله امامی فرماد من صبح بعد از نماز صبح داشتم تو حجره مطالعه میکردم تو خونه، دیدم مادرم چادر به سر گریه کنم دوان دوان داره از خونه میده به بیرون. فکر کردم آج آقا طوریشون شده، آج آقا عطا الله پدرشون. دویدم گفتم مادر چی شده؟ گفت مادر من برم روزه، تو محلشون روزه بود، برم روزه گریه بکنم یه چای بخورم بیام. گفتم چای؟ شما که نمیخوردی، چی شده؟ گفت مادر دیشب خواب مادرم فاطمه رو دید. رفتم سلام بکنم، بیبی فرمودن خانم تو که چای حسین منو نمیخوری. دیدم حضرت زهرا ناراحتن، به همین اندازه به چای مجلس امام حسین چپ چپ نگاه کنی، به همین اندازه به پرچم سیاه حسین چپ چپ نگاه کنی، به سربریده کربلا قسم آدم خیرت جوونیش نمیبینه. آیه براتون میخونم، برید امشب این آیه رو سوره زمر آیه 56 رو جوانا باز کنید، رو کلمه کلمش فکر کنید. ما فردت فی جنب الله، کم اهل بیت هر کی بگذارد روز قیامت. میگه ای وای بر ما، ای وای بر ما. نمیتونی تو دادگاه الهی پیرم مشکی نپوشیدن تو جلو حضرت زهرا جبران توجیه کنی، نمیتونی. و حالا یه عده تو دانشگاه میگن آقا پیرهن مشکی پوشیدن و لباس مشکی پوشیدن کراهت دارد، بشی سر جات. استاد بی سواد، بشی سر جات. اگه اسم کراهت میاری پشتش باید روایت باشه، سیره اهل بیت باشه. اسم کراهت اگه میاری، پس یه حدیثیست که میگی کراهت دارد. حالا برو حدیث رو نگاه کن، بگید قصه چه قضیه ای بوده است. بله سال 12 آدم مشکه بوشد اشکال دارد، بله کراهت دارد. اما اگر امام صادق فرموده است مشکی پوشیدن کراهت دارد، مگر برای عزای حسین ما و عزای ما اهل بیت، علتش اینه که زمان امام صادق حکام بنل عباس رو کار بودن. رنگ حکام بنل عباس رنگ رسمی کشور چی بود؟ مشکی بود. پرچماشون مشکی بود، لباساشون مشکی بود. امام صادق برای این گفتن کراهت دارد، چون سیاسی بود قصه. هر کی پیراهن مشکی همیشه می پوشید می گفتن این کیه؟ طرفدار بنی العباسیه. اونا از رنگ مشکی سوء استفاده کردن برای بقای حکومتشون، و الا پیغمبر از دنیا رفت امیرالمومنین اهل بیت مشکی پوشیدن. این تاریخ، این روایات ببینید. حضرت حمزه سید و شعراب شهادت رسید، پیغمبر اکرم مشکی پوشید، پرچم عزا بالای سر خانه ها نصب شد. یه عده بی سواد مغرضدارم میگن پیرن مشکی مال صفویه است. بی انصاف، صفویه مال 400 ساله بیشه که درد و بلای صفویه بخوره تو سر اونایی که نمتونن ببینن. این همه خدمت کرده تشیع، چرا مثل مگس هستن بعضی ها فقط رو نجاست می نشینن؟ خب مثل زنبور باشن رو گل بنشینن. عرق خور، اگر عرق خوری کردن که تو میگه عرق خوری کردن مال خودشون، اما این همه حرم ساختن، این همه خدمت به تشیع کردن. چطور امروز اگر کسی بخواد ایرادی به بعضی از مسئولین بگیرد میگن آقا خوبیا را بگید، سیاه نمایی نکنید، مگس نباشید روی نمیدونم مشکلات مملکت دست بگذارید، زنبور باشید رو گل بنشین. خب خودتون هم همین کارا بکنید، چه خودتون نمی کنید؟ چطور به شما که میرسه مگس نباشیم، به صفویه که میرسد مگس باشیم؟ این انصاف شما دارید؟ این همه خدمت کردن به تشیع، این همه حرم ساختن. شاه عباس صفوی 40 بار پای پیاده برهنه کربلا مشرف شد، کورن ببینن فقط حرم سرا شو دیدن و عرق خوری شو. نه حالا عرق نمی خورن، نه حالا کسی عرق نمی خورد، فقط شاه عباس خورد. فقط شاه اسماعیل صفوی دنبال ناموس مردم بود، حالا هیچ کس دنبال ناموس کسی نیست. یه جو انصاف داشته باشید. شاه عباس صفوی رحمت الله علیه عرق خوریشم مال خودش، من کار خوبش رو میگم چون میخوام زنبور باشم. شاه عباس صفوی مهر او این بود، کلب آستان علی عباس، سگ در خانه حیدر عباس صفوی. خودشو سگ میدانست. این نگاهشو عباس صفوی به حیدر کرنان است. حالا میا ببین ما چه نگاهی به خودمون داریم و خودمون تو چه جایگاهی میبینیم. او میگه من سگم. ما خودمون رو کجا میرسونیم؟ مالشو عباس صفوی است. سیاپوشی؟ خب برو بابا این فردوسی بس بخون شاهنامه رو، حداقل برو شاهنامه فردوسی رو بخون. شما که فردوسی رو قبول دارید، شاهنامه رو قبول دارید، برید ببینید توی شاهنامه فردوسی وقتی میاد عزاداری سلاطین ایرانی رو و امم ایرانی را مطرح می کند، میگه اینها در مرگ پسر پادشاه چکا کردن؟ سیاه پوشیدن، بر سر در خانه هاشون سیاه زدن. اونایی که با رنگ سیاه، با پارچه سیاه، با پیرانه مشکی برای حسین هی صفویه مطرح می کنند و کراهت می کنند، اینها بدانید سیلی خردای حسینن، می خوان سیلی به کربلا بزنن. اینا میخوان عزادارهای حسین، پیرن مشکای حسین روز به روز بله کم بشود. ما میخوایم به دنیا بگیم ما اسیر زینبیم، ما اسیر حسینیم. ای دنیا ما را از اسارتمون نترسانید، ما که اسیر شما نمیشویم، ما اسیر امام حسینی. اگر زنجیر میزنیم میخواییم به دنیا بگیم ببینید ما به خاطر امام حسین سخت‌ترین آهن رو به گردمون میزنیم، پس ما را از شکنجه، تحریم، تهدید نترسانید، ما برای حسین سر میدهیم، ما برای حسین تن میدهیم، ما برای حسین خون میدهیم، ما برای حسین زندگی و جوانیمون رو میدیم. اگرم زنجیر میزنیم میخواییم بگیم حسین جان کربلا نبودیم که وقتی زینب تو کتک می زدن شانه هامونو ببریم جلو. بگیم ای نامردها بچه کتک می زنید، زن کتک می زنید، سکینه 10 ساله می زنید، شانمونو ببریم جلو بگیم کتک میخوریم، اما نمیگذاریم یک زنجیر و شلاق و تازیانه به بدن دختر علی بخورن. لذا وقتی زنجیرها رو بدنتون میزنید محکم بزنید، نترسید. سینه که میزنید رفقا محکم بزنید. حالا پیرنت هم میخواید در نیاری اشکال ندارد، تو در بیاری که بهتره. حالا میخواید پیراهن تو این دکماشو باز کن، این دستت رو پوست سینت بخورد، محکم بزن بگو یا حسین، چون محکم با سیری زدن تو صورت رقیه، محکم زدن تو صورت سکیمه، محکم با کعبه نی زدن بچه های عبی عبدال. این عزاداری ها هم درس هست، هم آموزش است، هم هشدار به دشمن است. کلاس درس حسین است. آقا چرا مشکی زدی؟ عزای حسین تا کی مشکی میزنی؟ تا منتقم خون حسین بیاید. عین طالب و بدمل مقتول به کربلا. تا کی گریه می کنی؟ تا منتقم خون حسین بیاید. تا اون موقع گریه می کنیم، خودمون رو می زنیم، زنجیر می زنیم، سینه می زنیم، گل می مالیم. چرا گل می مالی آقا؟ برای اینکه این بچه ها، زن و بچه ابی عبدالله روی خاک ها می غلطیدن. هی رقیه می گفت موهامون نکش میام. عممو نزن بیام. کتکم نزن میام. میام. تناب انداخته بودن به کمر بچه ها، به سینه بچه ها، زیر کت میکشیدن. اون بچه نمیتونست تون را بیاد، میخورد زمین، بچه بعدی میخورد زمین. این نامردها بچه ها رو رو خاکا میکشوندن، قهقهه میزدن، یا در گوشتو بگیر یا جان عباس تو رو به حق ابوالفضل حقشو ادا کن. بچه ها رو خاکا میفتادن، رو خاکا میکشیدن اینا رو، شلاق میزدن، هی بلند میگفتن حسین علمدارت چه شد، حسین علم داره چه شد، حسین حسین سقاط کجاست، دلاورت کجاست، حسین عباست کجاست، بیا جلو ما را بگیر. هم کتک میخوردن، هم شماتت میشهیدن. دستتونو بلند کنید، اشکاتونو پاک نکنید. امام صادق فرمود به اندازه بال مگسی نمی از اشک بر پلکتون جاری بشود، بر پلکتون ایجاد بشود، اگر گناهانتون به اندازه شنهای کف اقیانوس ها باشد. به خاطر حسین خدا میبخشه شما، به شرطی که حق و ناس نباشد. او یه بحث دیگر است. و ما یه سری گناهان ریز داریم، ریز. فکر نکنید گناه فقط از در خانه مردم و دیوار خانه مردم بالا رفت. خیلی گناهان مکروه‌های کوچیک داریم، گناهان ریز داریم. همین که آدم پدرش رو میبیند گاهی تو سلام کردن تعلل میکند، این گناه براش مینویسه. پدر وارد اتاق میشه در مقابل او بلند نمیشی، برات گناه مینویسه. برو روایات رو ببین. پدرت داره با شما دارید با همدیگه میرید، زودتر از پدر وارد مدرسه گناه برات مینویسن. از پدر جلو میافتی گناه برات مینویسن. صداتو بلند میکنی گناه مینویسن. یک بار صدات میکنن گوش میکنی، صدات هم صدا بدرت هم میشتمی محل نمیگذاری گناه مینویسن. گناه که فقط شراب و زنا و دزدی نیست، ما گناه از این گناه های ریز که وقتی رو هم تلمبار بشه جهنم رو پر میکنه، پر داریم، زیاد داریم. ولذا وقتی میگم دستتو بلند کن، به چشمات التماس کن، اگر یه نمی به اندازه بال مگسی هم هست برای حسین اشکی بریز، وقت روز قیامت متوجه میشی با این عشق و با این توسل چه کردی با خودت، و متوجه میشن اون کسایی که کم گریه حسین میگذارن که چه کردن با خودشون. دستتون رو بلند کنید سه مرتبه، این اون یا حسینی که تو بین الحرمین میگید، که از حرم عباس میایی میری به طرف حرم آقا، اون سه یا حسین با توجه به نیت این که انشاءالله اگر خدای ناکرده زبانمان لال کم امام حسین اهل بیت گذاشتیم، همین امشب خدا به خاطر امام حسین ببخش ما رو، محو کنه جرائم ما رو، این تعلل ما رو حلال کنه، ببخش ما رو به خاطر ابی عبدالله. سه مرتبه یا حسین، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق كتك خردای کربلا. هم گوش پاره شده بود هم گوش پاره رو برده بود. بق کتک خردای کربلا یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمان انک علی کل شیء قدیر.